در خط مهمترین خبرها، بعد از آشوب در زندان وحدت نظارت در محبس ها پرزور شده است. نوبت پایه طولانی برای گرفتن پتن. پوتین و ترامپ 2 ساعت گپ زدند. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 13 فوریه سال 2025 است. پیوندان برخی زندانیان گفتند بعد آشوب در محبس شهری وحدت نظارت در زندانهای کشور سخت‌تر شده است. مقامات در این باره رسما چیزی نگفتند. والدین 2 محبوس با شرط فاش نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند بعد حادثه در وحدت با فرزندانشان در زندان واخورده نمی‌توانند. یکی از این همصحبت‌های ما گفت فرزندش در یک زنگی کوتاه تلفنی به او گفته است نظارت پرزور شده است و بهتر است فعلا به واخوری نآیند. پدر یک محبوس دیگر گفت امیدوار است که هرچی زودتر وضعیت در زندان ها به حالت مقرری برمیگردد و باز فرزندانشان را میبینند. یادآور میشویم که روز 3 فوریه در زندان شهری وحدت ناآرامی سر زد. به گفته مقامات چند از زندانیان با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. یک افسر ریاست ادای جزا گفت که در این حمله رهبر تازه تعیین زندان شهری وحدت و معاونش شدیداً زخمی شدند. مقامات در این باره شرح زیاد نمی‌دهند. منابع رادیوی آزادی گفتند مفتشان دادستانی کل حادثه را تحقیق دارند. مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که بعد 5 فوریه نوبت پایی برای درست کردن حجت‌ها و گرفتن پتن در روسیه زیاد شده است. روز 5 فوریه در روسیه روی خط شهروندان خارجی فعال شد که قانون شکنی کردند. به این مهاجران تا ماه اپریل سال روان مهلت دادند که حجت‌های خود را درست کنند. در نوارهای فرستاده مهاجران از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ دیده می‌شود که انبوه زیادی آدمان در نزد اداره مهاجرت جمع شدند و گفته یک مهاجر مجبورند که از ساعت 2-3 شب نوبت گیرند. این مهاجر بر رادیوی آزادی نوشته است که کارمندان اداره مهاجرت سن پترزبورگ در 3 ساعت فقط 15 نفر را قبول می‌کنند. بر اساس یک فرمان ولادیمیر پوتین، مهاجرانی که تا ماه اپریل امسال کار و بودوباش خود را در روسیه قانونی نمی‌کنند از این کشور اخراج خواهند شد. پیشتر روی خط 120,000 زاده تاجیکستان نشر شد که در قلمرو روسیه یگان قانون‌شکنی کردند و با آنها اخراج تهدید می‌کند. سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کروکرز در بهار سال 2024 شدت گرفت. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت جوان خبر داد که با تهدید به آبرو کردن از دختران پول می گرفته است. به سبب 18 ساله بودن این جوان ما نامناسبی او را نمی گویم و چهره اش را هم پرنشان نمی دهیم. به گفته پلیس دوشنبه، این ساکن ناحیه شهر نو در اینستاگرام با نام حادثه تیوی صحیفه کشاده منتظم عکس و نوارهای به آبرو کننده جوان دختران را پهن می کرد. در خبرنامه مقامات آمده است این جوان برای تازه کردن عکس و نوارهای دختران از آنها مبلغ طلب کرده است. نظر اعم و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. مقامات گفتند این جوان را به حبس گرفتند اما نگفتند که نسبت او با کدام اتهام پرونده کشیدند. حادثه تیوی یک صفحه جنجالی و بحث برانگیز در بخش تاجیکی اینستاگرام است که بیشتر نوارهای خانوادگی را نشر میکند. در اینستاگرام با این نام چند صفحه است. برخی کاربران نوشتند جوانی که دستگیر شد به احتمال پیش برنده صفحه اساسی حادثه تیوی نیست. قاسم جمارت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان گفت کشورش با تاجیکستان یگان مسئله حل نشدن ندارد. اظهارات او روز 12 فوریه هنگام ملاقات با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین صدا داد. ملاقات در شهر استانه گذشت. تاقیف گفت قزاقستان نسبت به مردم برادری تاجیک حس ویژه دارد و کشورهای ما همیشه یکدیگر را دستگیری میکردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان که با سفری رسمی به قزاقستان رفته است رابطه دوشنبه و استانه را نزدیک و برادرانه خواند. قزاقستان شریک دوم تجارتی اقتصادی تاجیکستان است. دو کشور سال پیش به نقشه گرفتند که داد و گرفت را به 2 میلیارد دلار خواهند رساند. تاجیکستان آرد و گاز و بنزین را از قزاقستان می آورد. ساکنان یک روستا در ولایت سومی در اوکراین می گویند که پیوسته تحت نظارت دران و یا پهپادهای روسیه هستند و همه روزه شاهد حمله ها می شوند. اگرچه در آن طرف روسیه در ولایت کورس خیش و تبار رفیق داشتند می گویند که با آنها هیچ گپ نمی زنند چون زخم ها بسیار عمیق اند. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
مثل زنبور صدا می دهد، بعد صدای ترکیش می آید.
ساکنان این روستا همیشه تحت نظارت پهپادهای روسیه هستند. در نزدیکی ولایت کورسک واقع است که نیروهای اوکراین سال 2024 با آن حمله کردند.
اصلا تو вся дорога уже покрита
تمامی راه ویران شد. اینجا نخ نوری درون خوابیده است. دیروز از اینجا پرواز کرد. آن زن شاهد هم بود. اندک آسیب دید.
بله دیدم پرواز میکرد. بله در پسش نخ داشت. بعدی آن اندک مشکلی شنوایی پیدا کردم.
پسلیدنی وریمه
وقتهای اخیر درانهای روسی را با استفاده از این نخهای نوری اداره می کنند. یک طرفی آن را به درون وصل می کنند، قسمی دیگرش را به دستگاه اداره آن. درانهای معمولی را فرود آوردن و بی‌ضرر کردن آسان است، ولی درانها با نخ نوری را نمی توانید.
در این روستا فقط 20% اهالی آن مانده است. ساکنانش میگویند در آن طرف مرز دوستان و اهلی خانواده دارند ولی با هم گپ نمیزنند.
یک دالی жити с от на цьому прикордонні.
Чегона фаромош میکنید؟ چگونه دیگر با مردم آن طرف گپ میزنید؟ اگر انسانیم، مخلوق و یا حیوان نیستیم، ولی گپ میزنیم. ولی نمیدونم چگونه. زخم ها بسیار عمیقند.
Я не бачу як. Рана дуже велика.
این تنوره در باغ یوری عاقبت ترکش بمب روسی است.
به نظر من برای صلح صدها سال لازم می شود. اینقدر مردم جان داد. وقتی اوکراین مستقل شد اگر می پرسیدند مخالف پیوستند به ناتو رای می دادم. امروز با دل و جان به طرفداری ناتو آواز می دهم.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خبر داد که روز 12 فوریه با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره اوکراین و چند موضوع دیگر تلفنی گفتگو کرده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که با پوتین موضوع اوکراین، خاورمیانه، انرژتیکا، ذهن سنی، قوه دلار و دیگر موضوعها را گپ زده است. به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل، صحبت رهبران روسیه و آمریکا حدود 2 ساعت دوام کرد و پوتین ترامپ را به مسکو دعوت کرده است. رئیس جمهور آمریکا صحبت با ولادیمیر پوتین را پرثمر نامید. به نوشته ترامپ، او و پوتین در این مسئله هم فکر بودند که کشتار میلیون ها نفر در جنگ روسیه و اوکراین باید بس شود. ما توافق کردیم که از نزدیک کار میکنیم، از جمله با کشورهای همدیگر تشریف میاریم. ما همچنین به سازش رسیدیم که هیئت های ما مذاکرات را فورا آغاز کنند. ما کار را از آن سر میکنیم که من به پرزیدنت اوکراین زنگ میزنم و درباره این گفتگو خبر میدهم، نوشته است دونالد ترامپ. دیرتر خبر گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین هم رسانه شد. پرزیدنت آمریکا از کاتب دولت این کشور، مشاور امنیت ملی، رهبر خدمات فدرالی امنیت و فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در مسئله اوکراین درخواست کرده است که مذاکرات را رهبری کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 فوریه را فرا می‌گیرد.
سیزدهم فوریه روز جهانی رادیو است. در این روز سال 1946 اولین بار برنامه‌های رادیویی سازمان ملل متحد نشر شد. در تاجیکستان در حال حاضر یعنی تا فوریه سال 2023 زیاد از 30 رادیوی دولتی و غیر دولتی برنامه پخش می‌کنند. هرچند شماره رادیوهای غیر دولتی بیشتر است، برنامه‌های آنها زیر خود سانسوری تهیه و پخش می‌شوند. اکثر آنها تفریحی‌اند. رادیو آزادی یک شبکه مستقل اطلاعاتی هم در موج‌های کوتاه و شبکه اینترنت برای تاجیکستانی‌ها برنامه‌های رادیویی خود را تقدیم می‌کند. فوریه سال 1988 یک هیئت خلبانهای تاجیکستان توانستند هواپیمای صدموی تو-154 را با 167 مسافر در فرودگاه شهری دوشنبه به آسیب نشانند. هواپیمایی که از مسکو به سمت تاجیکستان پرواز میکرد با مشکل گیدراسیستم و هم به جای خود برگشتن شاسی یا پایستونهای هواپیما روبرو شد. با تصمیم مسئولان و متخصصان ساحه هوانوردی، تیم خلبانها به رهبری ولادیمیر گیرو، پیلوت دوم اعظم رحیم مفاتیگرها، بعد 4 ساعت پرواز در فضای دوشنبه نهایت هواپیما را به آسیب در روی زمین آبشسته دوشنبه نشاندند. 13 فوریه سال 2009 در سن 63 سالگی جهان پهلوان سعید مومین رحیموف درگذشت. رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت ها در وزن 100 کیلو بر همه رقیبانش پیرو شده با عنوان قهرمان جهان سرفراز شد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 117 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. ممنون از همراهیتان. منتظر نظر و پیشنهادهای جالبی شما هستیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزیر تاجیک از بیانیه های مهاجر ستیزانه در روسیه اظهار نگرانی کرد. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، روزی 13 فوریه در نشست خبری مشترک با همتای روسش سرگئی لاوروف، عملیات مقامات انتظامی روسیه را بر ضد مهاجران تاجیک نیز تنقید کرد. عملیات بر ضد مهاجران گاه با شیوه های سخت صورت می گیرند. ما چاره‌بینی های مقامات روسیه را برای به چارچوبه قانونی وارد کردن مهاجرت زیر سوال نمی بریم، ولی این چاره‌بینی ها نباید سبب اضطراب در جامعه و فضای اطلاعاتی بشوند، گفت سراج الدین مهرالدین در مسکو. بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه به خصوص بعد از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس بسیار زیاد شد. بعد همین حادثه از روسیه بیشتر از 17000 مهاجر تاجیک را اخراج کردند. مقامات روسیه و گاه سیاستمداران آن مهاجران کاری و از جمله مهاجران تاجیک را سبب تمام بدبختی های کشورشون مینامند. بنا به آمار رسمی، تنها در نیمه سال 2024 از تاجیکستان تقریبا 393000 نفر برای کار به خارج و اکثرا به روسیه رفتند. شرح دادگاه عالی در باره حکم رخشانه حکیموه. خبرنگار تاجیک رخشانه حکیموه روز 5 فوریه در دایره پرونده پرسر و صدای تبدلات با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم شد. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. حبس رخشانه حکیموه واکنش های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد، بخصوص اینکه او 2 کودک، یکی 9 ماهه و دیگری 2.5 ساله دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی با اشاره به مقررات قانونگذاری تاجیکستان درباره به تأخیر گذاشتن جزای زنی که کودک شیرخوار دارد، از مقامات طلب کردند که حکیموه را از فرزندانش جدا نکنند. شفقت لطف‌الله‌زاده، معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت حکم رخشانه حکیموه به گروه جنایت‌های مخصوصاً وزین داخل می‌شود و موقوف گذاشتن اجرای آن را قانون‌گذاری پیش‌بینی نکرده است و از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. در پاسخ به پرسش‌های به تکرار خبرنگاران که تا کجا درست است، رخشانه حکیموه برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین بازداشت محکوم شده است. لطف‌الله‌زاده پاسخ داد که پرونده مخفی است و بنابراین جزئیات ارائه کردن نمی‌تواند. رخشانه حکیموه 31 ساله و ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان کار را سال 2013 در مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی آغاز کرده است. رمضان رحیمزاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، روز 13 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت ابراهیم سفروف 53 ساله که با نام بایم مشهور است، از روی 15 پرونده جنایی تحت جستجو قرار داشت. همه پرونده ها برای به معاملات برآوردن مواد مخدر پیشتر در روسیه برای این جنایت به جوابگری کشیده شده بود. حالا در استانبول ترکیه دستگیر و به تاجیکستان آورده شده است و تفتیش پرونده هایش ادامه دارد، افزود وزیر. هرچند رحیمزاده درباره پرونده های ابراهیم سفروف جزئیات نداد، پیشتر منبه های رادیو آزادی گفته بودند که او به تاسیس شبکه فروش حب های اکستازی و نگهداری سلاح عیبدار می شود. موقع نزدیکان یا وکیل مدافعش به اتهام معلوم نیست. وی که در گذشته به برگزاری کنسرت و تهیه سرود به سرایندگان مدد می کرد، سال 2006 با بیش از 200 کیلو هروئین در روسیه بازداشت و به 19 سال زندان محکوم شد. سال 2020 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که آزاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی اروپای آزاد پس از 3 سال زندان در بلاروس آزاد شد. آزادی این خبرنگار که پدر دو فرزند می باشد روز 12 فوریه صورت گرفت. در همین روز مارک فوگل آموزگار آمریکایی پس از 3.5 سال از زندان در روسیه آزاد کرده شد. استیون کاپوس پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه در این روز گفت این روز خرسندی برای اندری همسرش و دو فرزند خردسالشان است. پس از بیش از 3 سال جدایی این خانواده دوباره کنار هم قرار گرفتند و این ممکن شد به لطف رئیس جمهور دونالد ترامپ. و همچنین از تلاش‌های مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا و تیم او و همچنین حمایت حکومت لیتوا قدردانی کرد. کاپوس افزود ما همچنین امیدواریم که خبرنگار دیگرمون ایگور لاسیک نیز آزاد شود و به دولت ترامپ برای ادامه رهبری و راهنماییش چشم دوختیم. ایگور لاسیک خبرنگار دیگری بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی است که همچنان در بلاروس زندانی میباشد. کوزنچوک در 25 نوامبر سال 2021 از سوی کارمندان ناشناس امنیتی در نزد منزلش بازداشت شد و در آغاز به اتهام افباشی به 10 روز زندان محکوم شد، اتهامی که کوزنچوک آن را رد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
اندری کوزنچوک، خبرنگار بخش بلاروسی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از زندان رها شد. او با اتهام هایی که خود، کارفرماهایش، مقامات آمریکایی و سازمان های حقوق بشر آن را سیاسی خوانده بودند، زندانی شده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. آزادی این خبرنگار که پدر دو فرزند می باشد روز 12 فوریه صورت گرفت. در همین روز مارک فوگل آموزگار آمریکایی پس از 3.5 سال از زندان در روسیه آزاد کرده شد. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه در این روز گفت این روز خرسندی برای اندری همسرش و دو فرزند خردسالشان است. پس از بیش از 3 سال جدایی این خانواده دوباره کنار هم قرار گرفتند. پرزیدنت رادیوی آزادی همچنین از تلاش های مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا و تیم او و همچنین حمایت حکومت لیتوا قدردانی کرد. کاپوس افزود ما همچنین امیدواریم که خبرنگار دیگرمان ایگور لاسیک نیز آزاد شود و به دولت ترامپ برای ادامه رهبری و راهنمایی‌هایش چشم دوخته ایم. ایگور لاسیک خبرنگار دیگر بخش بلاروسی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی است که همچنان در بلاروس زندانی می باشد. اندری کوزنچوک در 25 نوامبر سال 2021 از سوی کارمندان ناشناس امنیتی در نزد منزل زیستش بازداشت و در آغاز به اتهام اوباشی و 10 روز زندان محکوم شد، اتهامی که او آن را رد کرده است. پس از سپری کردن این مدت او آزاد نشد، بلکه بار دیگر با اتهام نو روبرو شد، این بار با دلیل تشکیل یک گروه افراطی. اما مقامات ماها از دادن معلومات به نزدیکان و همکارانش در رابطه با این اتهام خودداری کردند. در ماه ایونی سال 2022 دادگاه در شرق بلاروس کوزنچوک را گناهکار شناخت و پس از مرافعه که همگی یک روز دوام کرد او را به 6 سال زندان محکوم نمود. گروه های حقوق بشر در بلاروس کوزنچوک را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت شناختند و پرونده او را بخشی از سرکوب های گسترده تر علیه خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد و رسانه های مستقل در بلاروس می دانند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبری مخالفان بلاروس که بنابر تهدیدهای امنیتی مجبور به ترک کشور شده است، در واکنش به آزادی کوزنچوک گفت خبری بسیار خوشحال کننده است. این سرکوب در حال رخ داد که بلاروس درگیر اعتراضهای گسترده علیه انتخابات بحث‌برانگیز پرزیدنتی سال 2020 بود که در آن الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور این کشور برای ششمین بار پی در پی برنده اعلان شد. مخالفان و کشورهای غربی این انتخابات را تقلبی می دانند. در همین حال یک شهروند امریکایی در ماه ینور به طور یک جانبه از زندان بلاروس آزاد شد. جزئیات وابسته به بازداشت او همچنان نامعلوم است.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه پتو شدون ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون سه شبای بیزرو. با چه پتو شدون ام قسمای بر دروغ، وای بیزار شدون سه شبای بیفرو. شدن از غمی رهبایه من، بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چه بسازم آدم ها دنیا پر از جا.
ایالات متحده امریکا از توانایی شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان و منطقه اظهار نگرانی کرد. دارات شیعه معاون نماینده امریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در نشست شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروهی به نام دولت اسلامی دایر شد، با اظهار نگرانی از توانایی این گروه برای جلب افراد در افغانستان و پاکستان گفت گروه های وابسته به دولت اسلامی در آسیای میانه به خصوص شاخه خراسان نیز یک تهدید جهانی محسوب می شوند. ما همچنان از توانایی های شاخه خراسان داعش برای طراحی اجرای حمله ها و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم. پایان اقتباس. ولادیمیر ورانکوف معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم شاخه خراسان را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان نامید. ولادیمیر ورانکوف ضمن سخنرانی درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند گفت گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. او افزود شاخه خراسان داعش نه تنها در افغانستان حمله‌ها انجام داده است، بلکه برخی حمله‌های طرفداران خود را در اروپا نیز طراحی کرده است. ورانکوف افزود داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری می‌کند. با قول او، با اینکه سازمان ملل متحد و متحدان منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت های خود ادامه میدهد. عزت الله پیجان کارشناس امور سیاسی میگوید تجربه نشان میدهد در هر کشوری که حکومت نماینده مردم نباشد، امکانیت فعالیت های گروه های دهشت افکن در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشتن طالبان به قدرت در افغانستان با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافت ولی گروه داعش باز هم حمله های مرگبار انجام داده است. معاون دبیر کل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم درباره فعالیت های گروه داعش در خاورمیانه و افریقا نیز معلومات داد و گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ورنکوف افزود هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آنها در اردوگاه ها در شمال و شرق سوریه نگهداری می شوند. آقای ورنکوف افزود که بیشتر از 700 عراقی، 100 نفر سوریگی و 1600 تن از شهروندان کشورهای دیگر در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. منیر اکرم نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت گفت گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. او افزود که شبکه القاعده در خاورمیانه ضعیف شده است ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که داعش برای حمله ها در افغانستان از مرکزهای خود در پاکستان استفاده می کند. طالبان چند پیش از بازداشت برخی از اعضای داعش خبر داده گفتند که نفرات از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان را رد می کند. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم روز 11 فوریه گفت کشور از فعالتر شدن گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان و از خاورمیانه به اینجا آمدن تبلیغگران آنها فوق العاده نگران است. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی درازترین سرحد با افغانستان را دارد که 1344 کیلومتر تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان هم گفتند که در نزدیکی مرز گروه‌های افراطی از جمله حلقه خراسانی داعش حضور دارد که در بین آنها افراطگران تاجیک هم هستند. گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت که مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت های اتمیش را افزایش داد، هرچند می گوید هدف از این فعالیت ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه ای روز 28 ژانویه ظاهرا به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می شناسید توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سزاواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش ها، نارضایتی ها و طلب های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه میتواند هر لحظه با خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه‌ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب ناامیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند، پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد. من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه با رادیوی فردا گفت مردم زیاد از بینه خیام عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه با رادیوی فردا گفت مردم زیاد از بیانیه خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی‌آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi
نقطه. وزارت کارهای خارجی تاجکستان: مذاکرات بر سر راه وارخ و انشاءات آبی هنوز به پایان نرسیده است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزیر کارهای خارجی تاجکستان گفت که کشیدن خط سرحد با قرقیزستان حل شد، اما مذاکرات بر سر چند مسئله هنوز ادامه دارد. سراج الدین مهردین روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت
یکم اینکه اویدی همون روحی که باید بین وروخ و من اسفاره ساخته شود، در اونجا چند مسئله هایی گویم که تکنیکی مانده است که باید گروه های کاریم رو خلاصه براری کنند. غیر از این یک قطار چیزوی ابیکت های آبی هم تا حاضر گویم که زیر بررسی گروه های کاری است و خلاصه گروه های کاری طریق امضا کردن پروتکل ها حالی خاتمه نیافته است.
نمایندگانی تاجیکستان و قرقیزستان روز 4 دکبر سال 2024 درباره به سازش رسیدن جانب ها بر سر مشخص کردن مرز خبر دادند. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان در پایان ماه ژانویه گفت هنگام نشانه گذاری سرحد احتمال دو کشور بعضی از شهروندان خود را میکوچانند. تا امروز هر دو جانب جزئیات توافق و زمانی به امضا رسیدن سند نهایی را آشکار نکردند. سراج الدین مهردین میگوید
کی امضا شدن این اعمامه ما فکر میکنم که پیش از تمام کردن همین مذاکرات ما آغازی گفتن نمیتونیم. امضا کردن این با امضا رسوندن همو اهنامه وابسته است از همین چیزی که مسئولی که مانده است، مسئولی تکنیکی که گروه کاری وزید اونا رو بررسی دارن. این یک دویوم وقتی که اینو همه رو با خاتمه می رسونن با اوجه پروسیدوروی رسمیوتی داخلی دولتی رو در دو جانب باید این حجتی اساسی یعنی اهنامه گذراننده شود.
به اطلاع وزارت کارهای خارجی پیش از امضای سند نهایی در مورد مرز باید دو سند یا پروتکل بین حکومتی دیگر در مورد راه‌ها و انشاءات آبی به امضا برسند. عارف حاجی‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان هفته گذشته گفته بود که هدف ما حل نهایی مسئله با اساس قانونی و رعایت منفعت‌های دو جانب است که باور داریم روزهای نزدیک حل خود را می‌یابد. تا امروز همه دوره‌های گفت‌وشنید تپگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پسی درهای بسته جریان گرفته هیچ گونه تفصیلات درباره منطقه های بسداک رسانه‌ای نشده است. طرف ها درباره آنکه خط نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشورها واگذار میکند نیز جزئیات ندادند. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند. نامه‌ای در سرحد در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مدال برنجی پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی سامبو در شهر مینسک بلاروس. در دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین زنان ادامه دارد. این خبرهای ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوان تاجیک غلامشاه دولت نظرف در مسابقه بین المللی سامبو برای جایزه های پرزیدنت بلاروس که روزهای 11 و 12 فوریه در قصر ورزشی شهر مینسک برگزار شد، مدال برنجی به دست آورد. در این مسابقه عنعنوی بیش از 200 ورزشکار از 9 کشور ارمنستان، بلاروس، بلغارستان، قرغیزستان، آلمان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک کرده برای جایزه ها در 21 وزن، 7 وزن میان مردان، 7 وزن بین زنان و 7 وزن در سامبوی رسمی مبارزه بردند. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 13 فوریه به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان را در این مسابقه 4 ورزشکار، 2 نفر در سامبوی ورزشی و 2 نفر در سامبوی رسمی نمایندگی کردند. از بین آنها تنها غلامشاه دولت نظرف مدال گرفت. وی در نمود سامبوی رسمی در وزن تا 64 کیلو جای سیوم را صاحب شده با مدال برنجی مکافاتانیده شد. ضمناً این مسابقه برای سامبوچیان تاجیک در موسم نو اولین مسابقه بین المللی به شمار می رفت. بزرگترین مسابقات امسال قهرمان سامبوی جهان می باشد که از 10 تا 12 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می شود. پیش از قهرمانی جهان ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا میانی بزرگسالان، نورسان و نوجوانان و استادان که از 14 تا 20 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان دایر می گردد اشتراک می کنند. خبری دیگر، تیم ملی فوتزال ایران در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین زنان که در قصر تنیس و مجمعی ورزش‌های آبی دوشنبه جریان دارد پیش صف شد. ایرانی ها در دور سوم مسابقه 12 فوریه دسته منتخب قرغیزستان را با حساب 10-0 شکست دادند. در بازی دیگری این دور منتخب تاجیکستان از دسته ترکمنستان با حساب 0-1 مغلوب گشت. در چهارمین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین زنان دسته های منتخب فوتزال قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. مسابقه که از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود تا روز 16 فوریه در دوشنبه ادامه خواهد کرد. اولین بازی مسابقه امساله میان دسته های منتخب زنانه فوتزال ترکمنستان و قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. در بازی دیگری دور یکم تیم ملی ایران دسته منتخب ازبکستان را با حساب بزرگی 9-0 شکست داد. در دور دوم مسابقه ازبکستان بر ترکمنستان با حساب 6-3 و قرغیزستان بر تاجیکستان با حساب 3-0 پیروز شدند. پس از نتیجه گیری 3 دور مسابقه ایران با 6 امتیاز در جای اول است. ترکمنستان و قرغیزستان با 4 امتیازی متناسباً جایهای دویم و سیم را کسب کردند. ازبکستان با 3 امتیاز در جای 4 و تاجیکستان بدون امتیاز در جای 5 قرار دارند. در دور 4 مسابقه روز جمعه 14 فوریه ایران با ترکمنستان و ازبکستان با تاجیکستان رقابت می کنند. باید گفت در 3 مسابقه پیشین بانوان ایرانی پیروز شدند. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در این مسابقه مدال های برنجی در سال 2023 در شهر تاشکند می باشد.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختند که به چنین عقیده باور کنیم.
فریدون!
ها!
بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفتهای جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز. سلام خواهر، امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند، دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان ولی واقعا جدی در شبکه های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می شود و آنهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کار زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی در آمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامینا آموزگار زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید به نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکار شخص شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن می شود، بی‌طرف ماندن نمی خواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکلی هایی که دارن در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیت و کس با تخمین روان میکردن، در شکل متنی تخمین اونها را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنند، در صفحه خودش میمونند و هر قدری که بسیار درباره این پرابلم و در جامعه یعنی گپ زنیم همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خود را بو میابد، حل وای پیدا میشود.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حال سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من بیوه 20 شو کرده شده است. من 20 شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهر، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقل که وای نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادن. من نیز خودم گفتم که در آیله سالیم نباید که شوهر تو را زند، در را محکم کرده رود، با کودک خور داشته است آموزان نمیتونست که با یکان جا رود، درش محکم شوهرش دو روز یا سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مصلحت های درست با وای زن کمک کنیم و آیلش رفته وای زن رو گویم که آزاد کردن خطا نمیکنیم.
که همچون ویران کردن یک آیله نیست، این همچون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم میشنوند، اما دل سرد نمیشوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتا چه خیل مرد است که زن خیل در نوار مثلا نمویش می دی اتیتو هست. بعد هم میگم که زن ما در نوار چکار کرده است، همسر من در نوار چکار درست گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سره. ولی یک مصرهای فردوسی را همچون دلیلی محدود ساختنی آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس بوشت همین یک کنار که شیننده زاینده شیرانی نر، لیکن اینجا مسئله به نهایت نوزوک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزاینده شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع، مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مرد نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کاری جفتی جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و اولیم به معرکه 16 روزی مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه اندازی می شود همراه شده، درباره عقیده های شخ شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زورآوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья! Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب 3 فرزند در صفحه‌شان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه‌ها از زندگی واقعی خود را نشان می‌دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می‌کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این آیله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یک اوبورکا کرسودیم و میشند بچه کتی درس میکند یا که ویها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوبوندیم، ما هر یک فرزندم رژیم با موندگی، ما مثال بچه های میخوبونیم، بعد یک دیگر کتی ششته چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاهو بین کردن، این باید فقط زن این کار را مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست، هم فرزندی مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم قطی مثلا بازی کنیم، نگاه بین کنیم، وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن، یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده استی که نه این کاری مردی نیست، این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند، بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند، با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی به اویلتون یاردم می کنید، هیچ وقت شما اینه نبود یک کاری خندوبری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید، شاید که همین زندگی شما بهتر می شود.
با گفته عزیزه، نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتار بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و می نویسند بسیار دخترها که اپا جان می دانید مثل همین ویدیو شما تماشا کرده است، توریزوی شما در شوهرم با من کمک رساندن سر کرد، یک گبزنیش کمتر مهر محبت را زیاد شد، لیکن همین چیز رو ما نمی تانیم در پیش شینوسوی هم نشان تیم، در پیش خسرو خشتومان هم نشان تیم. بعد شوهرم می گوید که من تو با یاردی می رسانم، لیکن التماس مثل هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند، محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر می کنم جدا شوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمی خواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد، از نه از سببی که مثال وای کار میکنه، از سببی که مثال وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند، به اویلش نه. مثال میرود رفیقاش کتی میشیند یا که خونه میبیاد، مثال وقت چقی گودکوی فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکوی خوبون وای کن، من میخوام مثال ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای از این سبب بعد زن بایم اوجه همین چیز جمع میشود علموش، بعد وای همین گپ های شوهرش با میکند، بعد میشود از این چیز کنفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند، از خطاب و نفهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد، ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همون را پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد می گویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر می دانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها می گذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد می کند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموما یک نمونه رو برای پیروی دائما در جستجو دارند و اگر یکون بلوگر، یکون زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکون آبرو، یکون مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند، این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان، با زبان فهمو، با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری، عملی نمودنی برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند، این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
با فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد، در یک اویله بلوگر، این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیز عادی است، این یک چیز امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در آیله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگران جوان، من خود نیز چند آیله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شوق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانیدنش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جایی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده، آیله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در آیله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و آیله داری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تاثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در آیله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند، این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها می باشد که مثلا مرد باید اویل رو تامین کند، مرد باید با اقتصادیاتی خانواده سهم گذارد. کار زن این تربیه پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است. و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویل آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نو برابری، نو عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند، باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نو بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت، برای گوش کردنی مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند. و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن می کند یا به او کمک می رساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذارین از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد. زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان، بعضی وقت ما می توانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های والدین نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندان آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نو بسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندن اویله، برای مناسبت سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزوت ها کم می شود. برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد می شود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت می شود. اگر که مرد در بری زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد با او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان می شود.
سبارا با گلستان گذری هست، تا بادی سبارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی گل نظری شام کی آید ز
خط مهمترین خبرها بعد از آشوب در زندان وحدت نظارت در محبس ها پرزور شده است. نوبت پایه طولانی برای گرفتن پتن. پوتین و ترامپ 2 ساعت گپ زدند. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرها در خدمت شما هستیم. امروز 13 فوریه سال 2025 است. پیوندان برخی زندانیان گفتند بعد آشوب در محبس شهری وحدت نظارت در زندانهای کشور سخت‌تر شده است. مقامات در این باره رسما چیزی نگفتند. والدین 2 محبوس با شرط فاش نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند بعد حادثه در وحدت با فرزندانشان در زندان واخورده نمی‌توانند. یکی از این همصحبت‌های ما گفت فرزندش در یک زنگ کوتاه تلفنی به او گفته است نظارت پرزور شده است و بهتر است فعلا به واخوری نیایند. پدر یک محبوس دیگر گفت امیدوار است که هرچی زودتر وضعیت در زندان ها به حالت مقرره برمیگردد و باز فرزندانشان را میبینند. یادآور میشویم که روز 3 فوریه در زندان شهر وحدت ناآرامی سر زد. به گفته مقامات چند از زندانیان با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. یک افسر ریاست ادای جزا گفت که در این حمله رهبر تازه تعیین زندان شهر وحدت و معاونش شدیداً زخمی شدند. مقامات در این باره شرح زیاد نمی‌دهند. منابع رادیو آزادی گفتند مفتشان دادستانی کل حادثه را تحقیق دارند. مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که بعد 5 فوریه نوبت پایی برای درست کردن حجت‌ها و گرفتن پتن در روسیه زیاد شده است. روز 5 فوریه در روسیه رویخط شهروندان خارجی فعال شد که قانون شکنی کردند. به این مهاجران تا ماه اپریل سال روان مهلت دادند که حجت‌های خود را درست کنند. در نوارهای فرستاده مهاجران از شهرهای مسکو و سن پترزبورگ دیده می‌شود که انبوه زیادی آدمان در نزد اداره مهاجرت جمع شدند و گفته یک مهاجر مجبورند که از ساعت 2-3 شب نوبت گیرند. این مهاجر بر رادیوی آزادی نوشته است که کارمندان اداره مهاجرت سن پترزبورگ در 3 ساعت فقط 15 نفر را قبول می‌کنند. بر اساس یک فرمان ولادیمیر پوتین، مهاجرانی که تا ماه اپریل امسال کار و بودوباش خود را در روسیه قانونی نمی‌کنند از این کشور اخراج خواهند شد. پیشتر رویخط 120 هزار زاده تاجیکستان نشر شد که در قلمرو روسیه یگان قانون‌شکنی کردند و با آنها اخراج تهدید می‌کند. سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کروکرز در بهار سال 2024 شدت گرفت. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت جوان خبر داد که با تهدید به آبرو کردن از دختران پول می گرفته است. به سبب 18 ساله بودن این جوان ما نامناسبی او را نمی گویم و چهره اش را هم پرنشان نمی دهیم. به گفته پلیس دوشنبه، این ساکن ناحیه شهر نو در اینستاگرام با نام حادثه تیوی صحیفه کشاده منتظم عکس و نوارهای به آبرو کننده جوان دختران را پهن می کرد. در خبرنامه مقامات آمده است این جوان برای تازه کردن عکس و نوارهای دختران از آنها مبلغ طلب کرده است. نظر اعم و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. مقامات گفتند این جوان را به حبس گرفتند اما نگفتند که نسبت او با کدام اتهام پرونده گشودند. حادثه تیوی یک صفحه جنجالی و بحث برانگیز در بخش تاجیکی اینستاگرام است که بیشتر نوارهای خانوادگی را نشر میکند. در اینستاگرام با این نام چند صفحه است. برخی کاربران نوشتند جوانی که دستگیر شد به احتمال پیشبرنده صفحه اساسی حادثه تیوی نیست. قاسم جمر توقیف رئیس جمهوری قزاقستان گفت کشورش با تاجیکستان یگان مسئله حل نشدن ندارد. اظهارات او روز 12 فوریه هنگام ملاقات با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین صدا داد. ملاقات در شهر استانه گذشت. توقیف گفت قزاقستان نسبت به مردم برادری تاجیک حس ویژه دارد و کشورهای ما همیشه یکدیگر را دستگیری می‌کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان که با سفری رسمی به قزاقستان رفته است، رابطه دوشنبه و استانه را نزدیک و برادرانه خواند. قزاقستان شریک دوم تجارت اقتصادی تاجیکستان است. دو کشور سال پیش به نقشه گرفتند که داد و گرفت را به 2 میلیارد دلار خواهند رساند. تاجیکستان آرد و گاز و بنزین را از قزاقستان می‌آورد. ساکنان یک روستا در ولایت سومی در اوکراین میگویند که پیوسته تحت نظارت دران و یا پهپادهای روسیه هستند و همه روز شاهد حمله ها میشوند. اگرچه در آن طرف روسیه در ولایت کورسک خیش و تبار رفیق داشتند، میگویند که با آنها هیچ گپ نمیزنند چون زخم ها بسیار عمیقند. همکارم طاهر سفر گزارش میدهد.
مثل زنبور صدا میدهد، بعد صدای ترکیش میآید.
ساکنان این روستا همیشه تحت نظارت پهپادهای روسیه هستند. در نزدیکی ولایت کورسک واقع است که نیروهای اوکراین سال 2024 به آن حمله کردند.
تمامی راه ویران شد. اینجا نخ نوری درون خوابیده است. یه روز از اینجا پرواز کرد. آن زن شاهد هم بود. اندکه آسیب دید.
بله دیدم پرواز میکرد. بله در پسش نخ داشت. بعدی آن اندکی مشکلی شنوایی پیدا کردم.
وقتهای اخیر درانهای روسی را با استفاده از این نخهای نوری اداره میکنند. یک طرفی آن را به درون وصل میکنند، قسم دیگرش را به دستگاه اداره آن. درانهای معمولی را فرود آوردن و بی‌ضرر کردن آسان است، ولی درانها با نخ نوری را نمیتوانید.
در این روستا فقط 20% اهالی آن مانده است. ساکنانش میگویند در آن طرف مرز دوستان و اهلی خانواده دارند، ولی با هم گپ نمیزنند.
як далі жити на цьому прикордонні?
Чегона фаромуш میکنید؟ چگونه دیگر با مردم آن طرف گپ میزنید؟ اگر انسانیم، مخلوق و یا حیوان نیستیم، ولی گپ میزنیم. ولی نمیدونم چگونه. زخم ها بسیار عمیقند.
я не бачу як. рана дуже велика.
این تنوره در باغ یوری عاقبتی ترکش بمب روسیه است.
به نظر من برای صلح صدها سال لازم می شود. اینقدر مردم جان داد. وقتی اوکراین مستقل شد اگر می پرسیدن مخالف پیوستن به ناتو رای می دادم. امروز با دل و جان به طرفداری ناتو آواز می دهم.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خبر داد که روز 12 فوریه با همتای روسش ولادیمیر پوتین درباره اوکراین و چند موضوع دیگر تلفنی گفتگو کرده است. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که با پوتین موضوع اوکراین، خاورمیانه، انرژتیکا، ذهن سنی، قوه دلار و دیگر موضوعها را گپ زده است. با گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل، صحبت رهبران روسیه و آمریکا حدود 2 ساعت دوام کرد و پوتین ترامپ را به مسکو دعوت کرده است. رئیس جمهور آمریکا صحبت با ولادیمیر پوتین را پرثمر نامید. به نوشته ترامپ، او و پوتین در این مسئله هم فکر بودند که کشتار میلیون ها نفر در جنگ روسیه و اوکراین باید بس شود. ما توافق کردیم که از نزدیک کار میکنیم، از جمله با کشورهای همدیگر تشریف میاریم. ما همچنین به سازش رسیدیم که هیئت های ما مذاکرات را فورا آغاز کنند. ما کار را از آن سر میکنیم که من به پرزیدنت اوکراین زنگ میزنم و درباره این گفتگو خبر میدهم، نوشته است دونالد ترامپ. دیرتر خبر گفتگوی تلفنی رهبران آمریکا و اوکراین هم رسانه ای شد. پرزیدنت آمریکا از کاتب دولتی این کشور، مشاور امنیت ملی، رهبر خدمات فدرالی امنیت و فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در مسئله اوکراین درخواست کرده است که مذاکرات را رهبری کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 فوریه را فرا می‌گیرد.
13 فوریه روز جهانی رادیو است. در این روز سال 1946 اولین بار برنامه‌های رادیویی سازمان ملل متحد نشر شد. در تاجیکستان در حال حاضر یعنی تا فوریه سال 2023 زیاد از 30 رادیوی دولتی و غیر دولتی برنامه پخش می‌کنند. هرچند شماره رادیوهای غیر دولتی بیشتر است، برنامه‌های آنها زیر خود سانسوری تهیه و پخش می‌شوند. اکثر آنها تفریحی‌اند. رادیو آزادی یک شبکه مستقل اطلاعاتی هم در موج‌های کوتاه و شبکه اینترنت برای تاجیکستانی ها برنامه های رادیوی خود را تقدیم می کند. فوریه سال 1988 یک هیئت خلبان های تاجیکستان توانستند هواپیمای صدموی تو-154 را با 167 مسافر در فرودگاه شهری دوشنبه به آسیب نشانند. هواپیمایی که از مسکو به سمت تاجیکستان پرواز میکرد با مشکل گیدراسیستم و هم به جای خود برگشتن شاسی یا پای ستون های هواپیما روبرو شد. با تصمیم مسئولان و متخصصان ساحه هوانوردی تیم خلبان ها به رهبری ولادیمیر گیرو پیلوت دوم اعظم این مفاتیگرها بعد 4 ساعت پرواز در فضای دوشنبه نهایت هواپیما را به آسیب در روی زمین آب شسته دوشنبه نشاندند. 13 فوریه سال 2009 در سن 63 سالگی جهان پهلوان سید مومین رحیموف درگذشت. رحیموف ماه سپتامبر سال 1975 در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو در شهر مینسک بلاروس در رقابت‌ها در وزن 100 کیلو بر همه رقیبانش پیرو شده به عنوان قهرمان جهان سرفراز شد.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 117 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. ممنون از همراهیتان. منتظر نظر و پیشنهادهای جالبی شما هستیم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزیر تاجیک از بیانیه‌های مهاجرستیزانه در روسیه اظهار نگرانی کرد. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، روز 13 فوریه در نشست خبری مشترک با همتای روسش سرگی لاوروف، عملیات مقامات انتظامی روسیه را بر ضد مهاجران تاجیک نیز تنقید کرد. عملیات بر ضد مهاجران گاه با شیوه های سخت صورت می گیرند. ما چاره‌بینی های مقامات روسیه را برای به چارچوب قانونی وارد کردن مهاجرت زیر سوال نمی بریم، ولی این چاره‌بینی ها نباید سبب اضطراب در جامعه و فضای اطلاعاتی بشوند، گفت سراج الدین مهرالدین در مسکو. بدرفتاری با مهاجران تاجیک در روسیه بخصوص بعد از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس بسیار زیاد شد. بعد همین حادثه از روسیه بیشتر از 17,000 مهاجر تاجیک را اخراج کردند. مقامات روسیه و گاه سیاستمداران آن مهاجران کاری و از جمله مهاجران تاجیک را سبب تمام بدبختی های کشورشون مینامند. بنا به آمار رسمی، تنها در نیمه سال 2024 از تاجیکستان تقریبا 393,000 نفر برای کار به خارج و اکثرا به روسیه رفتند. شرح دادگاه عالی در باره حکم رخشانه حکیموا. خبرنگار تاجیک رخشانه حکیموا روز 5 فوریه در دایره پرونده پرسر و صدای تبدلات با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم شد. خودش در دادگاه اتهام را رد کرد. حبس رخشانه حکیموا واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد، بخصوص اینکه او دو کودک، یکی 9 ماهه و دیگری 2.5 ساله دارد. کاربران شبکه های اجتماعی با اشاره به مقررات قانونگذاری تاجیکستان درباره به تأخیر گذاشتن جزای زنی که کودک شیرخوار دارد، از مقامات طلب کردند که حکیموا را از فرزندانش جدا نکنند. شفقت لطف‌الله‌زاده معاون اول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت حکم رخشانه حکیموا به گروه جنایت های مخصوصا وزین داخل می شود و موقوف گذاشتن اجرای آن را قانون گذاری پیش بینی نکرده است و از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. در پاسخ به پرسش‌های به تکرار خبرنگاران که تا کجا درست است، رخشانه حکیموا برای انجام یک پرسش درباره نفوذ چین بازداشت و محکوم شده است. لطف‌الله‌زاده پاسخ داد که پرونده مخفی است و بنابراین جزئیات ارائه کرده نمی‌تواند. رخشانه حکیموا 31 ساله و ختم کرده بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان کار را سال 2013 در مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی آغاز کرده است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت ابراهیم سفروف 53 ساله که با نام بایم مشهور است از روی 15 پرونده جنایی تحت جستجو قرار داشت. همه پرونده ها برای به معاملات برآوردن مواد مخدر پیشتر در روسیه برای این جنایت به جوابگری کشیده شده بود. حالا در استانبول ترکیه دستگیر و به تاجیکستان آورده شده است و تفتیش پرونده هایش ادامه دارد، افزود وزیر. هرچند رحیمزاده در باره پرونده های ابراهیم سفروف جزئیات نداد، پیشتر منبع های رادیو آزادی گفته بودند که او به تاسیس شبکه فروش حب های اکستازی و نگهداری سلاح عیبدار می شود. موقع نزدیکان یا وکیل مدافعش به اتهام معلوم نیست. وی که در گذشته با برگزاری کنسرت و تهیه سرود به سرایندگان مدد می کرد، سال 2006 با بیش از 200 کیلو هروئین در روسیه بازداشت و به 19 سال زندان محکوم شد. سال 2020 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که آزاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی اروپای آزاد پس از 3 سال زندان در بلاروس آزاد شد. آزادی این خبرنگار که پدر دو فرزند می باشد روز 12 فوریه صورت گرفت. در همین روز مارک فوگل آموزگار آمریکایی پس از 3.5 سال از زندان در روسیه آزاد کرده شد. استیون کاپوس پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه در این روز گفت این روز خرسندی برای اندری همسرش و دو فرزند خردسالشان است. پس از بیش از 3 سال جدایی این خانواده دوباره کنار هم قرار گرفتند و این ممکن شد به لطف رئیس جمهور دونالد ترامپ. و همچنین از تلاش‌های مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا و تیم او و همچنین حمایت حکومت لیتوا قدردانی کرد. کاپوس افزود ما همچنین امیدواریم که خبرنگار دیگرمون ایگور لاسیک نیز آزاد شود و به دولت ترامپ برای ادامه رهبری و راهنماییش چشم دوختیم. ایگور لاسیک خبرنگار دیگری بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است که همچنان در بلاروس زندانی میباشد. کوزنچوک در 25 نوامبر سال 2021 از سوی کارمندان ناشناس امنیتی در نزد منزلش بازداشت شد و در آغاز به اتهام افباشی به 10 روز زندان محکوم شد، اتهامی که کوزنچوک آن را رد کرده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
اندری کوزنچوک خبرنگار بخش بلاروسی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از زندان رها شد. او با اتهام هایی که خود، کارفرماهایش، مقامات آمریکایی و سازمان های حقوق بشر آن را سیاسی خوانده بودند زندانی شده بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آزادی این خبرنگار که پدر دو فرزند می باشد روز 12 فوریه صورت گرفت. در همین روز مارک فوگل آموزگار آمریکایی پس از 3.5 سال از زندان در روسیه آزاد کرده شد. استیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در بیانیه در این روز گفت این روز خرسندی برای اندری همسرش و دو فرزند خردسالشان است. پس از بیش از 3 سال جدایی این خانواده دوباره کنار هم قرار گرفتند. پرزیدنت رادیوی آزادی همچنین از تلاش های مارکو روبیو وزیر کارهای خارجه آمریکا و تیم او و همچنین حمایت حکومت لیتوا قدردانی کرد. کاپوس افزود ما همچنین امیدواریم که خبرنگار دیگرمان ایگور لاسیک نیز آزاد شود و به دولت ترامپ برای ادامه رهبری و راهنمایی هایش چشم دوخته ایم. ایگر لاسی خبرنگار دیگر بخش بلاروسی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی است که همچنان در بلاروس زندانی می باشد. اندری کوزنیچوک در 25 نوامبر سال 2021 از سوی کارمندان ناشناس امنیتی در نزد منزل زیستش بازداشت و در آغاز به اتهام اوباشی به 10 روز زندان محکوم شد. اتهامی که او آن را رد کرده است. پس از سپری کردن این مدت او آزاد نشد بلکه بار دیگر با اتهام نو روبرو شد. این بار به دلیل تشکیل یک گروه افراطی. اما مقامات ماها از دادن معلومات به نزدیکان و همکارانش در رابطه با این اتهام خودداری کردند. در ماه ایونی سال 2022 دادگاه در شرق بلاروس کوزنیچوک را گناهکار شناخت و پس از مرافعه که همگی یک روز دوام کرد او را به 6 سال زندان محکوم نمود. گروه های حقوق بشر در بلاروس کوزنیچوک را به عنوان زندانی سیاسی به رسمیت شناختند و پرونده او را بخشی از سرکوب های گسترده تر علیه خبرنگاران رادیوی اروپای آزاد و رسانه های مستقل در بلاروس می دانند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبری مخالفان بلاروس که بنابر تهدیدهای امنیتی مجبور به ترک کشور شده است در واکنش به آزادی کوزنیچوک گفت خبری بسیار خوشحال کننده است. این سرکوب در حال رخ داد که بلاروس درگیر اعتراضهای گسترده علیه انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 بود که در آن الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور این کشور برای 6th بار پی در پی برنده اعلان شد. مخالفان و کشورهای غربی این انتخابات را تقلبی می دانند. در همین حال یک شهروند آمریکایی در ماه ینور به طور یک جانبه از زندان بلاروس آزاد شد. جزئیاتی وابسته و بازداشت او همچنان نامعلوم است.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پچه شمید ام قسمای بر دروخ، بای بیزار شدون سه شبای بی فروخ. آچه پچه شمید ام قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره بی جویم چی کنم تا بی رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از
ایالات متحده امریکا از توانایی شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان و منطقه اظهار نگرانی کرد. دولت شیعه معاون نماینده امریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در نشست شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروهی به نام دولت اسلامی دایر شد، با اظهار نگرانی از توانایی این گروه برای جلب افراد در افغانستان و پاکستان گفت گروه های وابسته به دولت اسلامی در آسیای میانه به خصوص شاخه خراسان نیز یک تهدید جهانی محسوب می شوند. ما همچنان از توانایی های شاخه خراسان داعش برای طراحی اجرای حمله ها و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم. پایان اقتباس. ولادیمیر ورانکوف معاون دبیر کلی سازمان ملل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم شاخه خراسان را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان نامید. ولادیمیر ورانکوف ضمن سخنرانی درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند گفت گزارش های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. او افزود شاخه خراسان داعش نه تنها در افغانستان حمله ها انجام داده است، بلکه برخی حمله های طرفداران خود را در اروپا نیز طراحی کرده است. ورنکوف افزود داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری میکند. به قول او، با اینکه سازمان ملل متحد و متحدان منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند، ولی این گروه هنوز هم به فعالیت های خود ادامه میدهد. عزت الله پیجان کارشناس امور سیاسی میگوید تجربه نشان میدهد در هر کشوری که حکومت نماینده مردم نباشد، امکانیت فعالیت های گروه های دهشت افکن در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشتن طالبان به قدرت در افغانستان، با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافت، ولی گروه داعش باز هم حمله های مرگبار انجام داده است. معاون دبیر کل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم درباره فعالیت های گروه داعش در خاورمیانه و افریقا نیز معلومات داد و گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ورنکوف افزود هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آنها در اردوگاه ها در شمال و شرق سوریه نگهداری می شوند. آقای ورنکوف افزود که بیشتر از 700 عراقی، 100 نفر سوریگی و 1600 تن از شهروندان کشورهای دیگر در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. منیر اکرم نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت گفت گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. او افزود که شبکه القاعده در خاورمیانه ضعیف شده است، ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که داعش برای حمله ها در افغانستان از مرکزهای خود در پاکستان استفاده می کند. طالبان چند پیش از بازداشت برخی از اعضای داعش خبر داده گفتند که نفرات از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان را رد می کند. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم روز 11 فوریه گفت کشور از فعالتر شدن گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان و از خاورمیانه به اینجا آمدن تبلیغگران آنها فوق العاده نگران است. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی درازترین سرحد با افغانستان را دارد که 1344 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان هم گفتند که در نزدیکی مرز گروه‌های افراطی از جمله حلقه خراسانی داعش حضور دارد که در بین آنها افراطگرانی تاجیک هم هستند. گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 1/3 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تاثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشار حد اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفت که مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور در پاسخ به این آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت های اتمیش را افزایش داد، هرچند می گوید هدف از این فعالیت ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه ای روز 28 ژانویه ظاهرا به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می شناسید فوق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه‌ای آمریکا سازواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه نمی‌تواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس: ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب ناامیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزی برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشاری حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد. من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه به رادیوی فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خیام عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه به رادیوی فردا گفت مردم زیاده